17:05 عصر به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. عباس امیر انتظام معاون مهدی بازرگان به خاک سپرده شد. آمریکا با خواست فرانسه مبنی بر مستثنا کردن برخی کمپانی‌هایش از تحریم‌ها علیه ایران موافقت نکرد. و آرژانتین از روسیه و چین خواست تا علی اکبر ولایتی را دستگیر کند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنی هستم. عباس امیر انتظام معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و از اعضای جبهه ملی ایران روز جمعه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نماز بر پیکر آقای امیر انتظام را به جا آورده است. قرار بود پیکر آقای امیر انتظام به خانه‌اش آورده شده و در آنجا مراسم ودا برگزار شود که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایسنا به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها این اتفاق روی نداده است. در این مراسم چهره‌های نظیر مصطفی تاج‌زاده، محمد ملکی، عمادالدین باقی و الهه کولایی حضور داشتند. امیر انتظام بلافاصله پس از انقلاب به جاسوسی برای آمریکا متهم شد و از سوی بسیاری از چهره‌های سرشناس نظام جمهوری اسلامی طرد شد، اما وی هرگز این اتهام را نپذیرفت. عباس امیر انتظام که قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود، صبح روز پنجشنبه در پی ایست قلبی در تهران درگذشت. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید ایالات متحده با درخواست فرانسه مبنی بر مستثنا کردن برخی شرکت‌های فرانسوی از تحریم‌ها علیه ایران موافقت نکرده است. آقای لومر در گفتگو با روزنامه فیگارو که روز جمعه منتشر شده از دریافت پاسخ منفی استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا خبر داده است. فرانسه پیشتر حوزه‌هایی که انتظار داشت در آنها مورد استثناء قرار گیرد یا ضرب العجل طولانی تری برای توقف فعالیت دریافت کند را روشن کرده بود. این حوزه‌ها شامل انرژی، بانکداری، صنایع داروسازی و خودروسازی بود است. مقام‌های فرانسوی تا حدی امیدوار بودند تا برای شرکت‌های نظیر توتال که پروژه چند میلیارد دلاری با ایران دارند یا گروه خودروسازی PSA از آمریکا ارفاق‌هایی دریافت کنند. دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه اعلام کرد که آمریکا از برجام خارج خواهد شد و تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران باز خواهند گشت و به شرکت‌های خارجی فعال در ایران هشدار داد تا فعالیت‌هایشان در ایران را متوقف کنند. آرژانتین از روسیه خواسته است تا علی اکبر ولایتی وزیر خارجه پیشین ایران را دستگیر و در رابطه با بمب‌گذاری سال 1994 در یک مرکز یهودی در بوینس آیرس به آرژانتین مسترد کند. آقای ولایتی که حامل پیام‌هایی از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری است، روز گذشته در سفری به روسیه با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد و امروز برای مأموریتی مشابه راهی چین خواهد شد. وزارت امور خارجه آرژانتین در بیانیه‌ای می‌گوید که همین خواسته را با مقام‌های چینی نیز مطرح کرده است. در زمان بمب‌گذاری در آمیا، مرکز همیاری یهودیان در 27 تیر ماه سال 1373، علی اکبر ولایتی عهده‌دار وزارت خارجه ایران بود. در این انفجار 85 آرژانتینی یهودی تبار جان خود را از دست داده و بیش از 300 تن زخمی شدند. پس از این اتفاق دادگاهی در آرژانتین آقای ولایتی را به قتل با انگیزه نفرت پراکنی علیه یک نژاد یا مذهب متهم کرد. ایران هرگز اتهام بمب‌گذاری آمیه را نپذیرفته است. آقای ولایتی روز جمعه در واکنش به بیانیه وزارت خارجه آرژانتین اعلام کرد که قاضی آرژانتینی به موساد، سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسرائیل وابسته است. یک روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به روسیه سفر کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره دیدار علی اکبر ولایتی با رئیس جمهوری روسیه گفته که او پیام‌های آیت الله خامنه ای و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را با ولادیمیر پوتین مطرح کرده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیار سازنده و دوستانه بوده و مسکو در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. آقای ولایتی در مسکو به تلویزیون دولتی ایران گفت که ولادیمیر پوتین بار دیگر تحریم‌های آمریکا درباره ایران را غیر قابل قبول خوانده است. سهراب صبحانی، اقتصاددان و استاد سابق اقتصاد در دانشگاه جورج تاون آمریکا، در پاسخ به این سوال که روسیه تا چه حد در برابر تحریم‌ها از ایران حمایت خواهد کرد، میگوید:
شکی نیست که دولت روسیه، آقای پوتین، ایران رو به عنوان یک اقوام بزرگ در حول و حوش سیاست خارجی روسیه می‌بینه، حامی استراتژیکش می‌بینه، و به همین دلیل هم هست که 100% سعی خواهد کرد که از این اهرم استفاده کنه برای جلب آمریکا در مورد منافع دیگه روسیه در منطقه.
علی اکبر ولایتی روز پنجشنبه در مسکو به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که تبادلات تجاری میان ایران و روسیه در 4 ماه اول سال جاری میلادی 36% افزایش پیدا کرده و مبادلات نفتی دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
آماری که خود آقای پوتین در این جلسه بیان کردن حاکی از این بود که ایشون تأکید کردن به این که روابط نفتی ایران و روسیه میتواند تا سقف 50 میلیارد دلار ادامه پیدا کنه و میتواند به خوبی جایگزین اون شرکت‌های غربی بشود که ایران رو ترک کردن.
سهراب صبحانی، اقتصاددان، به رادیو فردا میگوید ایران به دلیل انزوای اقتصادی و سیاسی مجبور است به چین و روسیه پناه ببرد، اما بستن چنین قراردادی بعید است.
آیا دولت روسیه قابلیت مالی سرمایه گذاری در حدود 50 میلیارد دلار رو در صنعت نفت ایران داره؟ این من فکر میکنم زیر علامت سوال هست، چون که خود اقتصاد روسیه در حال حاضر تحت فشارهای زیاد غرب هست و خود آقای پوتین الان سعی در این داره میکنه که رابطهش رو با غرب به خصوص با اروپا یا بهتر بکنه، که سعی بکنه به بازار اروپا گاز روسیه رو بفروشه.
ملاقات مشاور رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری روسیه یک روز بعد از دیدار نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین انجام شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده محور مذاکراتش با رئیس جمهوری روسیه حضور ایران در سوریه بوده است. او گفته که با تضمین خروج نیروهای ایرانی از سوریه، بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، از جانب اسرائیل در امان خواهد بود. این گفته ها چند ساعت بعد از سرنگونی یک پهپاد که اسرائیل آن را متعلق به سوریه می داند بیان شده است. ایران از سوی غرب و اسرائیل به دخالت در کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه متهم است. تل آویو می گوید ایران قصد دارد پایگاه های نظامی در مرزهای اسرائیل و سوریه برپا کند و گفته که از همه امکانات سیاسی و نظامی خود برای جلوگیری از این اقدام تهران استفاده خواهد کرد. در مقابل ایران جمع‌آوری نیرو در مناطق هممرز با اسرائیل را رد کرده و می گوید که نیروهای سپاه پاسداران به دعوت حکومت سوریه به این کشور اعزام شدند و نقش مستشاری دارند. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در سوئد، درباره دلایل سفر آقای ولایتی به مسکو میگوید:
در درجه اول آقای ولایتی وزیر خارجه ایران نیست و عملاً آقای ظریف وزیر خارجه است، ولی ایشون داره مأموریت‌های مهم و حساس سیاست خارجی رو انجام میده و این خودش حاکی از یک تضاد و یک تخاصمی در جمهوری اسلامی. شاید هم قرار یک معادلات و مذاکراتی انجام بشه که مثلا دفتر آقای خامنه‌ای دوست نداره هیئت دولت یا وزارت خارجه در جریان قرار بگیره. شاید هم تصمیماتی هست که در هر حال قرار نیست حداقل فعلا دولت در جریانش قرار بگیره.
خانم روستایی با توجه به همزمانی سفر علی اکبر ولایتی و بنیامین نتانیاهو به مسکو، احتمال مذاکره بین ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها را محتمل می‌داند.
اصلاً بعید نیست. به لحاظ اینکه در هر حال ایران الان در سوریه گیر کرده، یعنی یک مسئله حضور ایران در سوریه. قطعاً اگر نتانیاهو و ولایتی که در واقع نماینده دولت نیست، نماینده شخص آقای رهبر است، اگر در مسکو حضور دارند، بی تردید روی آینده سوریه مذاکراتی صورت خواهد گرفت. اصلا دیپلماسی یعنی همین، یعنی شما با دشمنت هم میتونی بشینی صحبت کنی، حتی اگر به توافق نرسی. چه دلیل داره اینها اگر دشمن هم باشن با هم دیگه صحبت نکنن؟ در نتیجه من خیلی بعید میدونم که این دو سفر هیچ گونه ارتباطی با هم دیگه نداشته باشه، هیچ رایزنی صورت نگیره، یا حداقل روزها تلاش نکنن که این مسئله رو حل بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که باید صبر کرد، با توجه به اینکه ایران هم الان به شدت تحت فشاره بعد از خروج آمریکا از برجام، آغاز تحریم ها، فشار داخلی، مسائل داخلی، فشاری که اسرائیلی ها روی نیروهای ایرانی و روی نیروهای سوریه در خاک سوریه قرار دادن، اینها همه ممکنه شرایطی رو فراهم بکنه که طرف ایرانی در مذاکرات انعطاف بیشتری نشون بده و این نقطه‌ایه که اسرائیلی ها منتظرش هستن، شاید بتونن به یک برد بزرگی دست پیدا کنن.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی اما گفته که همزمانی سفر او و نخست وزیر اسرائیل به مسکو تأثیری در مأموریت به تعبیر او استراتژیکش ندارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای از پخش اعترافات تلویزیونی دختران رقصنده اینستاگرام ابراز تأسف کرده و از مقام‌های تهران خواسته به حق آزادی بیان این افراد احترام بگذاره و دست از آزار و اذیت آنان برداره. سارا لیویتسون، مدیر بخش خاورمیانه این نهاد مدافع حقوق بشر، پخش اعترافات تلویزیونی این نوجوانان رو توهین‌آمیز و شرم‌آور دونسته. او همچنین افزود که مقام‌های ایران باید آزار و پیگرد زنان برای استفاده از حق بیانشان از جمله در فضای مجازی را متوقف کنند و قوانین تبعیض‌آمیزی مثل حجاب را لغو کنند. همکارم فرهنگ قویمی درباره جزئیات این بیانیه با تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر در نیویورک گفتگو کرده. بشنوید گفتگوی تارا سپهری‌فر رو.
سازمان عفو بین‌الملل اقدام ایران در شلاق زدن در انظار عمومی جوانی را که گفته می شود 10 سال پیش و در سنین نوجوانی در یک عروسی نوشیدنی الکلی مصرف کرده محکوم کرد. این سازمان اجرای حکم شلاق این جوان که روز 19 تیر ماه اتفاق افتاده را تکان دهنده و مغایر با قوانین بین الملل و قوانین کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان معرفی کرده است. این جوان که هویت وی میمره عنوان شده در میدان نمازی کاشمر در خراسان رضوی و در انظار عمومی 80 ضربه شلاق خورده است. اتهام وی مصرف نوشیدنی الکلی در زمانی است که 14 یا 15 ساله بوده است. این در حالی است که غلامرضا طالعی دادستان کاشمر به خبرگزاری ایسنا گفت در اجرای احکام به خصوص حدود الهی هیچ تعارفی نداریم و اجرای حکم این فرد در ملأ عام بنا به نظر قاضی صورت گرفته است. رسانه‌های ایران نیز تصاویری از اجرای حکم وی را در حالی که به درخت بسته شده بود و فردی نقابدار وی را شلاق می‌زد منتشر کردند. جمعیتی نیز با فاصله ایستاده و به عنوان تماشاچی این صحنه را تماشا می‌کردند. فیلیپ لوتر، مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، با انتقاد از آنچه اولویت‌های پیچیده مقام‌های ایرانی نامیده گفته که هیچ فردی در هیچ سنی سزاوار شلاق خوردن نیست. وی استفاده گسترده جمهوری اسلامی از تنبیه بدنی علیه متهمان از جمله کودکان را نشانه بی‌توجهی مقام‌های ایران به حقوق بنیادین انسانی دانسته و خواستار لغو فوری همه این نوع مجازات‌ها از جمله شلاق زدن و قطع عضو شده است. مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اضافه کرده که ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق‌نامه حقوق سیاسی و مدنی موظف به ممنوع کردن استفاده از هر گونه شکنجه و مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. وی اجازه اجرای این نوع مجازات از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی آن هم به نام مذهب را غیر قابل قبول خوانده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از غلامرضا طالعی دادستان کاشمر اجرای حکم 80 ضربه شلاق این جوان در ملأ عام را تایید کرده و گفته است که این فرد به موجب حکم سال 86 شعبه 101 جزایی کاشمر به خاطر جرم شرب خمر منتهی به نزاع دست جمعی در مراسم عروسی که منجر به قتل محمد یوسف پور در سال 85 شد محکوم به تحمل 80 ضربه شلاق در ملأ عام شده است. وی افزوده که این جوان در قتل عمل مشارکت نداشته و رأی قاتل اصلی قبلا صادر و اجرا شده اما در آن نزاع مشارکت داشته است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بارها احکام شلاق یا قطع عضو متهمان مختلف را با توجیه بازدارندگی در ملأ عام اجرا کردند.
به اشتباه از شما دعوت کرده بودم که شنونده گفتگویی با تارا سپهری‌فر پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر باشید که از شما عذرخواهی می‌کنم. شنونده گزارشی از فرهنگ قویمی بودید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.